الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نفي الحكم الثالث بالمتعارضين بعد في فرد تساوتهما تلخص مما بيناه أن الخبرين المتعارضين في فرد تساوتهما بالتكافؤ ربما يقال لا يسقطان عن الحجية في نفي الحكم الثالث دعوى أن نفي الحكم الثالث ثابت لمجموع الدليلين من حيث المجموع لا لكل واحد منهما. من هنا لا تعارض بين الدليلين من جهة الثالث فتبقى حجيتهما من هذه الجهة، وإن تسقطان عن الحجية بلحاظ كل واحد منهما بالقياس إلى الآخر. مشكلة على ذلك بأن الدليلين إذا سقط مدلولهما المطابقي، والفرض أن الدلالة الالتزامية تابعة للمدلول المطابقي، فإذا سقط الملزوم عن الحجية وأصل الوجود يسقط اللازم لا محالة. وأجبنا عن ذلك وأن الحيثية يعني حيثية الدلالة مختلفة، فبالقياس إلى كل واحد منهما إلى الآخر يكون مسب التعارض ومسب محط التعارض يسقطان عن الحجية والتكاذب من هذه الحيثية. أما من حيث الحكم الثالث ونفي الحكم الثالث هما مشتركان لا تعارض، من أجل ذلك لا وجه للسقوط إما عن الحجية من هذه الجهة. ثم أجاب الشيخ النائني المحقق النائني بجواب آخر وهو قال يعني دفاعا عن القول بثبوت حجيتهما بالقياس إلى النفي الثالث وعدم ثبوتهما من هذه الحيثية، للدفاع عن ذلك وإثبات ذلك ودفع الإشكال، قال أن الملازمة بين المدلول الالتزامي والمطابقي إنما هي من حيث أصل الوجود وإلا من حيث الحجية. وإذا فرضنا وجودها بين الدليلين وإن انتفت حجيتهما بالقياس إلى أنفسهما، ولكن لما كان أصلهما ثابتون فلذا حجيتهما من هذه الحيثية لا منافاة لبقائها، لأن التعارض الملاك الموجب لسقوطهما عن الحجية من حيث هذه الجهة غير ثابتة. الملاك يعني ملاك السقوط ليس محققا من هذه الحيثية، ليس متحققا من هذه الحيثية، فالحجية باقية من هذه الحيثية. فالملازمة في الحجية موجودة، لكن هذا غير صحيح بلحاظ أن المتفاهم العرفي والمرتكز العرفي الذي هو المحكم في باب المدالين وحجية دلالات الألفاظ من هذه الحيثية، الفهم العرفي لا يفرق بين أصل الوجود وبين الحجية أصلا، ويقول الإخبار عن المدلول المطابقي هو الإخبار عن المدلول الالتزامي، و لا یرا تفکیکن بینهما لا فی اصل الوجود ولا فی اصل الحجیه یعطی بیان داره که تفصیلا. ثم اخرج هذا العلم بعد بنائه على نفی المتعارضین فی فرد تساقط بالحکم الثالث اخرج عن ذلك ما اذا كان التعارض عرضيا بسبب الدليل الثالث فقال في مثل ذلك نلتزم بانتفاء الحكم الثالث يعني بانتفاء دلالة ما على نفي الحكم الثالث في هذه السورة المتعارضان بعد سقوطهما عن الحجية لا دلالة لهما على نفي الحكم الثالث لأن الملاك لنفي الحكم الثالث إنما هو في التعارض الحقيقي لا في الأرضي. هذا أيضا محل إشكال نقول لعدم الفرق من حيث الملاك لأن الملاك إنما هو تولد العلم الإجمالي بعدم ثبوت الحكم الثالث لا من حيث الدلالة اللفظية. فإذا كان الملاك في نفي الحكم الثالث العلم الإجمالي الحاصل من الدليلين لا من جهة الدلالة اللفظية لا فرق بين أن يكون التعارض عرضيا أو ذاتيا. وأيضا هنا نقطة مهمة وهو ما قال المحقق النائلي أن التعارض الدليلين إنما هو باعتبار عدم إمكان اجتماع المحكي يعني الحكم المدلول للدليلين. إذا كان الحكمان المستفادان من دلالة الدليلين المتعارضين في نفسه في أنفسهما لا يمكن اجتماعهما والتعارض مستقر في مرتبة المحكي ووجود المحكي إنما يكون التعارض بين الدليلين المتعارضين بلحاظ ما يكون ثابتا في نفسه يعني التعارض التناقض الثابت للمحكيين في نفسه مع قطع النظر عن الدلالة دلالة الدليل هو الموجب لتعارض دليلين. ففي الحقيقة يكون تعارض الدليلين المتعارضين في الدلالة من أجل التعارض الثابت في نفس الأمر للمحكيين. هذا الكلام لو كان مقصوده أن هناك تعارضان أحدهما التعارض بين دلالة الدليلين والآخر التعارض بين المحكيين وكون التعارض بين دلالة الدليلين باعتبار التعارض المستقر الموجود بين المحكيين هذا غير صحيح لأن التعارض إنما هو بسوء الدليلين في مرتبة الدلالة بالإثبات المحكيين من حيث وجودهما النفسي الثابت في نفس الأمر ما لم يتلفظ في دليل ولم يأتي في كلام المتكلم أصلا لا يتحقق تعارض هناك هذا خلاف الاصطلاح. أما لو كان مقصوده أن تعارض الدليلين في مرتبة الدلالة والإثبات إنما يكون وينشأ من التناقض والتضاد الموجود في نفسه بين المحكيين يعني اجتماع المحكيين في نفسه لما كان فيه من التناقض والتضاد تعارض الدليل ينشأ من ذلك. فتعارض يعني تعارض الدليلين إنما ينشأ ويكون بلحاظ التضاد والتناقض الثابت في نفس الأمر بين في اجتماع المحكيين. هذا صحيح وهذا ما قلنا سابقا و اشکلنا بهی علی سید شهید صدر. هذا اجمال کلام. تفصیل کلام این که در جلسه قبل عرض کردیم خب یک قول در میان اصولیین اینه این اختلاف شده که آیا دو دلیل متعارض بعد از اینکه تساقط کردن از وجودیت ثابت شدن آیا در ظرف تکافؤ و تساقط در این حالی که از حجیت سقوط کردن میتونن در این ظرف نفی حکم ثالث هم بکنن؟ یعنی ما قائل بشیم که این دوتا خودشون فی نفسه از حجیت ساقط شدن اما یعنی به لحاظ مدلول هر دو، یکی میگه حرام یکی واجب، اینجا نه ما میتونیم ملتزم به حرمت بشیم نه میتونیم ملتزم به وجوب بشیم، هر دو دلیل از اثبات حرمت یا به اصطلاح بفرمایید که وجوب قاصرن، نمیتونن ثابت شدن دیگه از وجیت. اما به لحاظ نفی کراهت یا استحباب که حکم ثالث هست آیا میتونن حجت بشن نفی حکم ثالث رو؟ خب ادهی گفتن بله، من جمله خود مرحوم نائینی. دلیل اینها چیز؟ گفتن به خاطر اینکه محط تعارض و ملاک تعارض مدلول خود این دلیل این هست، یعنی مدلول یکی حرمت، مدلول یکی وجوب. حرمت و وجوب دو حکم متضاد هستند در موضوع واحد با هم قابل اجتماع چی آقا؟ نیستن فی نفسه، لذا نمیتونیم که ما ملتزم بشیم فی نفسه، یعنی هیچ عاقلی نمیتونه ملتزم بشه و شارع حکیم هم چنین چیزی ازش صادر نمیشد، لذا تکاذب میکنه. پس محط تعارض مدلول خود دو دلیله، حرمت وجوب، حرمت وجوب، یکی حرمت دیگری وجوب، این در مدلول خودشون تعارض داره. اما نفی حکم ثالث چی؟ نفی حکم ثالث اینجا اصلا داخل در محط تعارض نیست، نه وجود هست نه حرمت که داخل در یکی از این دو طرف تناقض باشد، ثالثه. خب بالاخره وقتی که این دو تساقط کردن هیچ کدوم نشدن، ما علم پیدا میکنیم اجمالی که حکم شریعت غیر از این دو نمیتونه باشه، چون اگر بود دلیلی از جانب شارع به ما میرسیم، دلیل یکی از این دو لاغعینهی هست. به همین خاطر جواب آخوندم داده میشد که گفت یکی از حجیت ثابت شد دیگه دوتایی نیستن تا بخواییم ما از مجموعش استفاده بکنیم نفی حکم ثالث رو، با این بیان جوابشون هم داده میشد. اونی که میگه نفی حکم ثالث میکند به دلالت لفظیه نمیخواد مدعی بشد که این دلالت داره نفی حکم ثالث رو، اون نه مفهوم داره نه هیچی. اگر چنانچه راه اثبات و دلالت نفی حکم ثالث از طریق دلالت لفظی یکی از این دو دلیل یا هر دو بود، خب البته این اشکال وارد میشد. نه این نیست، این است که ما علم اجمالی پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم که غیر از این دو حکم نیست. یعنی چی؟ یعنی بالاخره در شعر فصل کرده فقیه به این اطمینان رسیده که در مورد این موضوع حکمی که خطابی که دلیلی که از جانب شارع رسیده به نحو لابعینهی یا باید وجوب باشد یا چی آقا؟ حرمت. خب دلیل که ندارد کدومه، ترجیح بلا مرجه میشد، نمیتوند به یکی به اینهی ملتزم بشد، ولی این علم اجمالی او باقیست که حکم واقعی یا وجوب هست یا چی آقا؟ حرمت. بله اگر این دو ساقط شدن از حجیت، معناش این نیست که این علم اجمالی به این که حکم واقعی یکی از این دوست اونم از بین میره، اون از بین نمیره، اون سر جا خودش محفوظه. محط تساقط اینه که شما یکی از این دو به عینهی رو بخواد ملتزم بشید، هر دو از حجیت میفتن، ترجیح بلا مرجع میشه. فرض اینکه مرجع هم که نیست، بعد اگر مرجع بود خب یکی از این دو به عینهی رو چیکار میکردید؟ ملتزم میشدید. تخییر پس چی میگن؟ تخییر این قاعده تخییر چی میگن؟ میخوان بگن اونی که شارع حجت کرد یکی از واحد لابعینهی است. اصلا خود کلام امام علیه السلام که فرمود اذن فتخیر، میدونی یعنی چی؟ یعنی جعلت الحجت ما اختاره المکلف، اختاره الفقیه فی مقام الفتوا. یعنی من شارع جعل کردم حجیت رو، حکم رو، یا بفرمایید شما اماریت رو جعل کردم برای یکی از این دو متعارضین، البته بعد اختیار اهدهما. معنی اذن فتخیر یعنی چی؟ یعنی اذ کل ما اخترت من المتعارضین فهو الحجه. پس شده در واقع واحد لابینی حجت شدن، مانی نداد واحد لابینی حجت قرار بدن، چون بالاخره با اختیار مکلف یکی چی میشه آقا؟ تعیین میشه. اینجا هم همینطوره، در اینجا تساقط معناش این است که یکی از این دو به عینهی رو بخوام ما عمل بکنیم از حجیت ثابت، هر کدوم از حجیت ثابت هم به عینهی. اما این علم اجمالی که ما علم داریم که حکم شرعی یکی از این دوست،
سومی در کار چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون فرض کرده فقیه مطمئن شده که اگر دلیلی میخواست وارد بشه همین دوتا هم دیگه، دیگه غیر از این دلیلی نیست. خب این علم اجمالیست که متولد میشد از این تعارض در این دو دلیل، چون هر دو حجت بودن دیگه، متولد میشد نفی حکم ثالثه. پس قائل به نفی حکم ثالث نمیخواد بگه به طریق دلالت لفظی دلالت دارد تا اون اشکال آخون پیش بیاد و اشکال دیگه، نه، بخواد علم اجمالیست. از این حیث لذا محط تعارض در این علم اجمالی وجود چی آقا؟ نداره. ملاک تعارض در این علم اجمالی وجود چی آقا؟ نداره. اگر به دلالت لفظی میخواستیم اثبات بکنیم، خب تکافو کردند و ساقط شدن از هر دو وجه. ما از دلالت لفظی اینها نمیخوام اون رو اثبات بکنیم، ما از اون علم اجمالی که ناشی شد از این که ما علم داریم که حکم شارع یکی از این دو، چون دلیل رسیده به همان میزانی که علم داریم یکی از این دو، به همان میزان علم داریم نفی حکم چی آقا؟ ثالث رو. اما مرحوم نائینی یک راه دیگر انتخاب کرده برای رد این اشکال و دفاع از نفی حکم ثالث. گفته آقا این ملازمه که میگن، این ملازمه به اصطلاح در اصل وجود هست. گفته که این ملازمه این نماهیه، بله عبارتش اینه دیگه، من میخونم ببینید. ان الدلاله الالتزامیه و توهم ان الدلاله الالتزامیه فرع الدلاله المطابقیه و بعد سقوط المتعارضین فی المدلول المطابقی لا مجال لبقاء الدلاله الالتزامیه لهما فی نفی ثالث. این توهم رو ایشون دفع کرده فاسدون. چطور؟ به این بیان، فان الدلاله الالتزامیه انما تکون و فرع دلالت المطابقیه فی اصل الوجود، فی الوجود لا فی الحجیه. میخواد بگه این ملازمه بین مدلول التزامی و مطابقی در خود وجوده، در حجیت نیست. یعنی اگر چنانچه مدلول التزامی وجود داشته باشد، طبعا اون بیان بنمن الاخص هم به ذهن خطور میکند، اصل وجوده. گفتن مدلول التزامی چی است آقا؟ تعریفش اللازم و من المدلول الالتزامی من المدلول المطابقی بلزوم البین بالمعنى اخص. این که میگن اللازم بلزوم البین یعنی اصل وجود، وجود موطن این وجود این مدلول و دلالت کجاست آقا؟ ذهنه، در وعاء ذهن. مجرد این که مدلول مطابقی مستقر بشد همان و استقرار مدلول التزامی همان، مدلول مطابقی وقتی که مستقر بشد همان و استقرار یا پیشی گرفتن و انسباق و تبادر مدلول التزامی هم همان. این اصل این انسباق، اونی که یثبت بالانسباق فی الذهن، این یعنی اصل وجود. خب حالا این حجت مطلب دیگری ایشو بگیم ملازمه در اصل وجوده پیشی میگیرد، نه اینکه حجیه، ما اینو قبول نداریم. خب این نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد که ممکنه که وجود، بله ممکن است که وجود مثلا منتفی بشد، وجود این مدلول التزامی به انتفاع مدلول مطابقی، چون ملازمه در اصل وجود بود دیگه، نبود ها. پس نتیجه این میشد معنای کلامشون که ممکن است به انتفاع مدلول مطابقی مدلول التزامی منتفی بشد، اما حجیتش منتفی چی آقا؟ نشد. ما میخوام بگیم که چی میخواد بگید شما؟ اگر شما میخواد بفرمایید که بالاخره از طریق دلالت التزامی این حجیت باقیه، خب این اصلا قابل تفکیک نیست، اصلا حجیت مسابق است با اصل تبادر. مگر وقتی که یک لفظی معنایی ازش بزن تبادر میکند، مگر ظهور رو تشکیل نمیدن؟ ظهور وضعی رو مگر تشکیل نمیدن؟ خب این ظهور مگه ملاک حجیت نیست؟ مگر کل ظاهر حجیت نیست؟ مگر میشه این وجود داشته باشه حجیت نداشته باشه؟ یا مگر میشه بدون تبادر انسباق حجیت برای لفظ شما معنا بکنیم؟ اصلا این قابل تعریف نیست این حرف که بخواد این مدلول مطابقی نباشد فقط مدلول التزامی باشد که این رو شما قبول دارید که در وجود ملازمه هستن. خب این رو قبول کردید، حالا شما میگید چون ملازمه هست پس مدلول التزامی اگر مدلول مطابقی اگر منتفی بشد مدلول التزامی منتفیه، درسته؟ خب مدلول التزامی منتفی شده، این حجیت مدلول التزامی چه معنا داره دیگه؟ موضوعی شما ندارید، به عنوان مدلول التزامی شما اصلا وجود ندارید، چون ما ملازمه ای که اول تشکیل دادید بین وجود با انتفاع مدلول مطابقی مدلول التزامی نرفت یا رفت؟ رفت دیگه، این ملازمه همش اینه دیگه. خب موضوع حجیت چیه؟ از طریق دلالت التزامی شما دیگه نمیتونید موضوعی برای حجیت فرض بکنید، اصلا از طریق دلالت لفظی شما نمیتوانید موضوعی برای حجیت فرض کنید. مطلب رو متوجه شدید؟ این مطلب رو این آیونه که حواستون جمعه توجه داشته باشن. خب دیگه این حجیت برای مدلول التزامی از طریق دلالت لفظیه چی آقا؟ نیست. فقط یک راه دارید، همون راهی که تو درست کردم، که علم اجمالی که به همون کیفیت حادث میشه. بالاخره میدونید که حکم شارع یکی از این دو متعارضین مدلول، یکی از این دو متعارضین لابعینهی، به همون میزان که علم دارید به همون میزان این علم یعنی انتفاع حکم چی آقا؟ ثالث. اون ثابت میشد از این راه، از این علم اجمالی که ایجاد میشد، نه از طریق دلالت لفظی. دیگه معنا نداره اصلا. به قول معلوم بعد تبریزی که گفتن که این اصلا با متفاهم عرفی قابل انتقاد نیست، وقتی که اخبار میدید مثلا از ملاقات ما با شیء نجس، این مدلول التزامیش وجوب اجتنابه، اون وقت این معنا ندارد که این حجت بر این وجوب اجتناب نباشد. توجه فرمودید؟ خب حالا این عبارت مرحوم نائینی رو التفات بفرمایید، ایشون چطور بیان میکنند؟ میگه که بفرمایید شما تمدیلی اصلا باید مدلول مطابق باشه تو مدلول التزامی باشه. بله، ما میگیم مدلول ملازمه هم در اصل وجوده و هم در حجیت.
چه لازم
مدلول مطابقی؟ نه، بعد از فرض وجود مدلول مطابقی مدلول التزامی باید باشد، معنای این ملازمه اینه. و بعد از فرض نبود، همین که میگه چه لزومی دارد که مدلول مطابقی باشد، اگر فرض کردید عدم مدلول مطابقی را، دیگه وجود مدلول التزامی معنا چی آقا؟ نه. بله، اصل ملازمه در وجود رو هیچ کس منکر نیست، نه مرحوم نائینی و غیر او، نه مخالف مرحوم نائینی و خود مرحوم نائینی، اصل ملازمه در وجود رو همه قبول دارن. توجه فرمودید؟ معنای لازمه بیان ملخص همینه، ملازمه هست دیگه، عقل هستن اینجا ملازمه میبینن. فرض کلام در مدل التزامی اینه، یا عرف ملازمه میبینن که گفتیم بیان ملخص عام و نظر ما ملازمه عرفی هست، ولی حجیت رو ایشون میگه ملازمه نیست، که این مردوده. عبارت شو ببینید که این ملازمه چجوری نفع میکند. میگه لکن لا یخفا ما فیه فان الاخبار، بله این اون رو که خوندیم که ایشون نفع میکنه، اما اشکال های تبریزی رو ببینید. میگه که لکن لا یخفا ما فیه فان الاخبار عن المدلول الالتزامی انما هو به فرض ثبوت المدلول المطابقی لا مطلقا. کی میتونه متکلم از این کلامش اخبار بده به مدلول التزامی؟ چه وقت میتواند این متکلم از این کلامش اخبار بده به مدلول التزامی؟ کی میتونه؟ اون زمانی که مدلول مطابقی این خبر چی باشه آقا؟ ثابت باشه. اصل مدلول مطابقی باید ثابت باشد تا اینکه به توسط این مدلول مطابقی اخبار بدد از مدلول التزامی. مگر میتوند بدون وجود ملزوم لازمی اصلا ثابت باشد؟ تا اینکه بدون اخبار از ملزوم اخبار از لازم متصور باشد، میشد؟ خیر. بعد دارد که ولذا لو سئل من المخبر لو اتفق فی الواقع عدم ثبوت للمدلول المطابقی، در چنین فرضی که مدلول مطابقی که برای کلامش نباشد ازش سوال بشه چی؟ فهل تخبر مع ذلك به ثبوت المدلول التزامی؟ در چنین فرضی که کلام هیچ مدلول مطابقی ندارد شما به مدلول التزامی خبر میدی؟ آیا خبر میدی به این؟ یکون جوابه ان نفی. و المعارضه، فالمعارضه المحفوظه بین الخبرین المتعارضین دی مدلول مطابقی که متعارض هستن در چنین خبری، این معارضه تجری فی مدلول همان التزامیین ایضا، چون معارضه مدلول مطابقی هست و مدلول مطابقی لازمش مدلول التزامی است، از این جهت در التزامی هم این تعارض چی آقا؟ سرایت میکند به اون. ولذا لو اخبر شخص به اصابت بول لمای این، میگه بابا این بول به این آب اصابت کرده، من دیدم این رو، خب این اخبارش همان و وجوب اجتناب یا بفرمایید نجاست این ما هم همان دیگه. وقتی که میگه که اصابت کرده بول این آب رو، مدلول مطابقیش اینه، درسته؟ اصابت این بول هست به این آب، مدلول التزامی چیه؟ نجاست، سبوز نجاست دیگه، حکمش هم بگه به اجتناب هست. این نجاست آیا جدا شدنی از این؟ کسی بخواد جدایی بندازد بین اخبار از اصابت بول به این ما که مدلول مطابقیش اصل اصابت، بین این و بین نجاست اون ما، آیا از نظر عرف در ارتکاز عرف، در فهم عرف، در انسباق عرف، آیا با گفتن اون این خود به خود نمیاد، پیش نمیگیره، لازمش نیست یا هست؟ هست. نمیشه ما فرض بکنیم که اصابت کرده بول اما نجاست نیست. خب این در اصل وجود. اون وقت در حجیت چی؟ یعنی آیا با اخبار از اصابه بول به این آب که قول عادل هست، صدق العادل شد، قولش حجت است بر این اصابه، آیا قولش اصابه بر قولش حجت بر نجاستش نیست؟ قول کسی که حجت است در اصابه بول به اون ما، آیا این قول با فرض این که حجت است بر اصل این اصابه، آیا لازمش حجیت بر نجاست اون ما نیست یا هست؟ اصلا میشه تفکیک بشه؟ پس در هم در اصل وجود هم در اصل حجیت چگونه میشه تفکیک بشه؟ این مطلب خیلی واضحه، زیاد مطالب واضح رو توضیح بدن به اصطلاح به خاطر کثرت توضیحش ممکنه که خرد بشه، و الا تلازم همون گونه که بین اصل وجود مدلول التزامی و وجود مدلول مطابقی هست، در حجیتش هم غیر قابل چی آقا؟ انفکاک هست، همونجور که ایشون گفتن. اون وقت من این یک صورت خارج کردم، گفتن آقا منی که قائل هستم به این که پس تا به حال چی شده؟ مرحوم نائینی عقیدهشون اینه که نفی حکم ثالث میکنه، بله، لکن ایشون میگه در اون جای من این رو قائل هستم که تعارض حقیقی باشه، عرضی نه، مثلا در وجوب جمعه و ظهر که اگر هر دو بخوان یک دلیل گفته جمعه واجبه در صلات جمعه، در روز جمعه واجبه، یه سری نصوص هم گفتن که خب ظهر واجبه، کما اینکه آیه قرآن روایات همه اتفاق که در هر ظهری، خب چه جمعه چه غیر جمعه، صلات ظهر چه اتفاق واجبه. نصوص دیگر هم قائم شد که جمعه در خصوص ظهر روز جمعه چه اتفاق واجبه. خب دو تا طایفه دلیل، یکی جمعه یکی ظهر، صلات ظهر هر دو رو در روز جمعه واجب کرده در یک وقت واحد، خود این دوی تعارضی ندارن، هیچ تعارضی ندارن، خب دو تا واجب باشه اشکالش چیه؟ تکاذبی ندارن، نگفتی که واجبی که حرام که، دو تا واجب هست. ولی چون ما از خارج به ضرورت دین میدانیم که در یک وقت یومیه دو تا فریضه واجب چی آقا؟ نمیشه، اینو دیگه به ضرورت فهمیدیم. وقتی که این شو به این لحاظ این دو تا با هم که تعارض پیدا میکنن، که بالاخره ما میدانیم که یکی از این دو باید واجب باشه، دو تایی با هم واجب نمیشه، خب اینجا ایشون میگه نفی حکم ثالث نمیکنه. اون ثالث چیه؟ استحباب یا کراهت. استحباب مثلا جمعه، توجه فرمودی، یا اینکه بفرمایید که کراهت یکی بر فرض اتیان دیگری، خلاصه نه استحباب نه کراهت از این استفاده نمیشه، این استفاده میشه بر خلافش. ایشون میگه اینجا این نفی حکم ثالث رو دیگه نمی کنه، اینجا از محل کلام خارجه. حالا توجیه حرفشون چیه؟ توجیه حرفشون این است که محل تعارض اینه که اون دو دلیل با هم دیگه خودشون تکاذب داشته باشن فی نفسه، چون فی نفسه تکاذب دارن، بالاخره ما میدانیم که اون بالاخره این تکاذبی که با هم دارن محط تکاذبشون تعارض خودت رو دادید دیگه، فی نفس دیگه، درسته؟ این به نسبه اون حکم ثالث دیگه نیست، اما در اینجا خودشون تکاذبی نداشتن که نسبت به اون حکم ثالث نباشه، تکاذب ندارن خودشون فی نفسه، که بگیم که این تکاذبشون فقط مختص است به مدلول خودشون که وجوب یا حرمت باشد، اما نسبت به حکم ثالث تکاذب ندارن. این تقریب دیگه در اینجا که به علزه نمیاد، چون اصلا تکاذب این دو تا دلیل فی نفسه با هم ندارن. این غایت توجیه کلامشونه، ولی این حرف از اساس درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه ما از اولم گفتیم ملاک نفی حکم ثالث از طریق دلالت لفظیه نیست، علم اجمالی است. اون فرق نمی کند بین اینکه این تعارض بالعرض باشد یا به ذات باشد. برای اینکه شما وقتی که از ضرورت شرع فهمیدید که در یک روز یک فریضه یومیه واجب است، محت اون ضرورت بر فریضه یومیه است، خب باید این فریضه یومیه شما یا جمعه باشد یا چی آقا؟ ظهر. قطعا حکم ثالثی در این مدار علم اجمالی شما وجود چی آقا؟ ندارد. علم اجمالی شما این است که در یک وقت یومیه یک فریضه هست، اصلا اون ضرورت بر این قائم میشد یا جمعه یا ظهر. خب نتیجه میشد که حکم ثالث منتفیه. ما دیگه صلاتی که جمعه باشه با من مستحب دیگه قطعا چی آقا؟ نداریم. به همین میزان علم پیدا میکنید که بالاخره در این وقت یا ظهر واجب است یا جمعه واجب، یا به عبارت دیگر فریضه واجب شما یا جمعه است یا ظهر، دیگه شما تکلیف استحبابی در بین وجود چی آقا نداره دیگه. بله بله، این علم که حاصل شد خب اونو نفی میکنن. در مجموع آقا به نظر میرسد که این علم اجمالی هست در مطلق مواردی که تعارض مستقر میشد بین دو دلیل. این علم اجمالی به نفی حکم ثالث چی آقا؟ ثابت هست. فرقی هم بین بالعرض و بالذات نمی کند. علم اجمالی منشأش همون علم اجمالی است که اون دو دلیل متعارض قائم شدن، که بالاخره ما فهمیدیم که اگر حکمی باشد مفاد یکی از این دو دلیله. ثبت کنید، نه دلت التزامی غیر از این علمی است که ما حاصل میشه برامون که اگر حکمی برای این موضوع باشد فقط مفاد یکی از این دو دلیله، چون دلیل ثالثی از شرع به ما چیقا نرسیده. شما این فقیه علم براش ایجاد میشد بعد از فصل، فقط دو طرف دلیل میبیند، یکی داله بر حرمت، یکی داله بر چی آقا؟ وجوب. او به همین میزان علم پیدا میکند که در شریعت حکمی اگر برای این موضوع باشد یا وجوب است یا چی آقا؟ حرمت. این علم اصلا ربطی به دلالت لفظی دو دلیل چی آقا؟ نداره، بلکه یک علمی است که متولد شده از علم، با این که این دلیل از جانب شرع فقط این دوست. مطمئن شده دیگه؟ بله. و به همین مقدار علم پیدا میکند که پس حکم ثالثی در بین است.
اگر این دو لفظ نبود شما این اجمالی رو حاصل میکردید؟
نه، منافات ندارد که دلیلی دو دلیلی سبب علم اجمالی باشند، اما نه از طریق دلالت لفظیه. مدلول لفظیشون این است که این وجوبه، واجب هست. خب مفهوم که ندارد، فرض این است که این یکی از ادات مفهوم در این دو دلیل نیست. اثبات کرده وجوب شی رو، اثبات شی نفی ما آدم میکند. جواب چی است آقا؟ خیر. این که میگن واجب هست مدلول مطابقیش وجوبه، مدلول التزامیش چی است آقا؟ سقوط اعاده و بله معذرت میخوام، ثبوت اعاده و ثبوت چی آقا؟ قضا و کفاره، که از لوازم وجوب حکم بله لازمش گیر. حرمت هم اگر عقابی باشد که حتی لوازمشه دیگه. بله، اما این که دلیل غیر از این دو نیست، مطمئن ناشی از فحص این شخص فقیهه که برایش این علم حاصل شده، که بالاخره در شریعت اگر حکمی هست فقط این دوست، حکم ثالثی نیست. چرا؟ از کجا میگید؟ میگه برای اینکه ما فحص کردیم غیر از این دو طایفه دلیل دیگری نیافتیم. اگر به خاطر همینم تعارض شد بین این دو، اگر یک نفس ثالثی بود که اون شاهد جمع بود، توجه کردید؟ بله، اگر یک نسل ثالثی بود در بین اون چی بود آقا؟ شاهد جمع بود. فرض کلام در استقلال تعارض اونجاست که نسل ثالثی هم وجود چی آقا نداره. بله از اینجا او علم پیدا میکند که پس حکم شارع غیر از یکی از این دوست لا به اینه میدوند یکی از این دوست. اینجاست که اون قائلین به تخییر قائل به تخییر شدن. بله
تخییر هم حساب میشه خود تخییر شما الان توی نقلی
به یک معنا بله به یک معنا بله. تخییر اصولی اگر باشد حکم ثالث حساب میشه، تخییر فقهی نه. تخییر فقهی چیزی جز درک واقع نیست، اما تخییر اصولی یعنی این که امام علیه السلام در همین اذن فتخیر با همین دارد جعل میکند اماریت را. برای کی؟ برای چی؟ مختاره المکلف من بین المتعارضین. اماریت را برای او در چیکار میکنه؟ جعل میکنه. این از فرق بین تخییر اصولی و فقهی. نکته آخر را عرض بکنم که گفتم مرحوم حقیق ناینی گفت که تعارض دلیلین به اعتبار اون هست که اساسا اون محکیشون نمیتونن مجتمع بشن. فرمایششون به همین ظاهری که گفته بسیار متینه، حرف بسیار درستیه، چون در کلام ایشون تعارض برای محکیین نیامده، فقط استحاله اجتماع برای محکیین اومده. کلامش دقیق، تعبیرش درسته. اونی که اشکال وارد بود بر مرحوم شیخ صدر وارد بود که ایشون تعارض رو برای مجهولین فرض کرده. ما هم خواهم بگیم به ایشون که اگر مراد شما همین است که ظاهر کلام شماست که اتصاف دو دلیل به متعارض تعارض، این تعارض دو دلیل که در مقام دلالت و کشف دیگه، در مقام اثبات دیگه، درسته؟ اینا اتصافشون به تعارض به لحاظ اون استحاله اجتماع بین محکیینه. یعنی یکی میگه حرام، یکی میگه وجوب، اصلا اجتماع حرام و وجوب در جعل واحد برای موضوع واحد، این خودش فی نفسه چی است؟ مستحیل. اصلا خود این اجتماع مستحیل چون هست، لذا جعل به این نمیتونه تعلق بگیرد، تشریع به این چی آقا نمیتونه تعلق بگیرد. روز عرض کردیم چون هر جعل تشریعی عبارت است از تصدیق. وقتی که میگه من حرمت رو جعل کردم، وجوب رو جعل کردم برای موضوع، یعنی در نفسم تصدیق کردم که هر دو برای این حکم واحد چی هستن آقا؟ ثابتن. این تصدیق فی نفس مستحیله. چرا این تصدیق فی نفس مستحیله؟ برای اینکه اصلا ادراک تصدیقی جمع دو متضاد یا متناقض فی نفس مستحیله، چون ثبوتاً اصلا چه شما ادراک بکنید نکنید فی نفسه اصلا در مقام خارج اجتماع این دو، یعنی بود و نبود با هم در مرتبه واحد، فی نفسه چی هست آقا؟ مستحیل است. یا متضادین اجتماعشون فی نفسه چی هست آقا؟ مستحیله. فی نفسه مستحیله. اصلا زدان امران وجودیان بینهما غایت المنافره و الخلاف لا یجتمعان فی موضوع واحد فی نفسه. وقتی که اینجور شد فی نفسه، لذا تصدیقشون هم نمیشد، جعلشون هم نمیشد، لفظا نمیتونه در مقام دلالت دلالت داشته باشد. دزایشون میگه که این تعارض دو دلیل به لحاظ و به اعتبار چی است؟ به اعتبار اون تضاد، اون تناقض، اجتماع متضادین و اجتماع متناقضین فی نفسه است در خارج. این دلیل حکایت میکند از ثبوت و عدم ثبوت حکمی در یک موضوع واحد. این ثبوت و عدم ثبوت فی نفسه اجتماعشون در موضوع واحد چی است آقا؟ چون مستحیله، لذا دلیل هم نمیتونه دلالت داشته باشد دیگه. لذاست که اشکال بر مرحوم شیخ صدر وارده که گفته بود که تعارض در جعل با تعارض در مجعول با هم دیگه منفک کرد. نه منفک نیستن. تعارض در جعل هرگز با استحاله اجتماع مطلق زین دوتا مجعول فی نفسه جدا چی آقا؟ نمیشه. اصلا این ناشی از اون میشد. بزایشون گفته این تعارض به لحاظ همون استحاله اون اجتماع زدین متناقضین محکیین هست، این به خاطر اونه. چون محکیین مستحید از اجتماعشون متضادین یا متناقضین، لذا در مقام دلالت هم این خطاب نمیتوند چنین دلالتی رو چی آقا داشته باشد تا بعد الحمد لله رب العالمين صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.